رسید. ناچارم به کرات بگویم آقای من، تمام شهر را به خاک و خون کشاندند، همه جا تاراج شده، کوچه به کوچه و کوی به کوی غارت می کنند، می کشند و به آتش می کشند و پیش می آیند. او پشت در خانمان آمدند ارباب من، دیگر به اینجا رسیدم. آقای من، به لطف و با عنایت خداوند حافظ هنوز فرصت داریم برای گریختن. شما را به خدا رها کنید این کتب را، بیایید راهی شویم و از این شهر بگریزیم.
اگر زبان به کام گرفته بودی نگارش باقی مانده این کتاب هم به سرانجام رسیده بود. آن وقت از من میخوایی که بروی؟
آری آری، مصیب زرگر آمده بود، دو اسب راهوار و همیانی آذوقه آورد و به من داد و رفت، او نیز گریخت. بیایید ما هم برویم دیگر.
آقا رمضان، باری تعالی را سپاس بگو که هر آنچه برای گریختن نیاز داری مهیا شده. پس تو راهی بشو و برو، منتظر ما نمان، ما نمیاییم. شما از سائه که راهی شوی انشاءالله از گزند مغولان در امان میمانی و جانت را نجات میده.
خدا مرا ببخشد اگر لحظه‌ای به جان خودم فکر کرده باشم. حتی لحظه‌ای به فکر خودم نیستم، برای جان شما بیمناکم. شاید میزان خونخواری و پستی مغول را باور ندارید که از جایتان تکان نمیخورید. اگر لحظه‌ای در کوی و برزن حاضر شوید خواهید دید اینان چه دردمنشان و سیاهکارانی هستند.
وای از دلهایی که سیاهی مالا مالشان کرده باشد. دل که تیره شود هیچ جهالتی دور از انتظار نیست.
اکنون وقتی سخنان نیست. شنیدید؟ عصری کنار در خانه ایستاد. خدا رحم کند، اگر یک تن باشد من از پس او بر می آیم.
از پس او بر می آیی؟ چگونه؟
مرا ببخشید، اما از سائه می آیم.
کجا می روی؟
به پستوی خانه.
آنجا برای چه؟
می گویم در بین اشیایی که اینجا گذاشته ایم چیزی را پنهان کردم. از سائه می آبم و نشانشان می دهم.
گفتی برای چه؟
برای این. این شمشیر را همین دیروز از بازار آهنگرها اعتیا کردم.
اصلا گمان نمی کردم روزی فرا برسد که در دستان تو شمشیر ببینم.
من هم پیوسته دعا می کردم چون این روزی فرا نرسد، اما خیلی زود خلاف خواستم رخ داد. لازم است که چنین کنیم آقای من.
اما لازم در
ارباب من، آقای من، با این می توانیم از پس چند نفر براییم و بگریزیم. بیایید بیایید تا دیر نشده از شمشیر این به قول شما جاهلان بگریزیم. خدا کند که همین یک تن باشد که اسبش را کنار خانه نگه داشت و اکنون میخواهد در را از پاشنش در آورد.
برو در بکشا تا معلوم شود. توکل کن به خدا.
شما آسوده خاطر باشید و به بام خانه بگریزید.
بگریزم؟
آری آقای من، تا من دخل این یکی را در آورم و به درک واصلش کنم، شما از بام خانه همسایه از اینجا دور شوید تا دست دگر مغولان به شما نرسد.
برای چه رمزن؟
شاید مغولی باشد که به حیله میخواهد وارد سرایتان شود، پس باید با او مقابله کنم.
حرفا میزنی، از چه میترسی؟ اگر هنگام رجعت باشد و خواست خدا بر این مقرر شده باشد، در را هم باز نکنی آنچه باید بشود رخ میدهد. اگر چنین نباشد هیچ مغولی یا جمعی از مغولان هم نمیتوانند کاری بکنند. توکل کن به باری تعالی و برو در را بکشا، یا بگذار خودم چنین کنم.
اگر من مرده باشم که شما بروید، اگر مغول هم باشد من باید پیش مرگتان شوم.
نه برو کنار، بگذار خودم بروم.
بمانید بمانید، آمدم. چیستی؟ چیستی؟ بگو چیستی که تا نگویی در نمی گشایم.
حسن، پسر مسیبم.
پس آشنایی.
آری، سلام آقا رمزان.
سلام بر تو پسر مسیب. چرا چنین پریشانی؟
به من بگو چرا شما چنین نیستید؟ مگر در چنین هنگامه میتوان آشفته نبود؟ کنت از اوضاع بیرون از خانه مطلع نشده اید؟ این هم از شما بعید است. جناب طبیب کجاست؟ او هم مطلع نشده هنوز.
میدانیم چه شده، خوب هم میدانیم پسر مسیب. آقای من داخل خانه است و هر کار میکنم راضی به گریختن نمیشود.
راضی نمیشود؟ نشانم بده کجا هستند. معطل نکن آقا رمضان، من غریب است که برسند.
در رو به من، در رو به من.
از شدت تعجیل فراموش کردم. برویم، برویم.
سلام بر تو جوان.
علیکم السلام.
آقای من، جوان مسیب است، پیداست حالش خوب شده.
جناب عطار، پدرم مسیب زرگر بسیار سلام رسند و مرا راهی خانه تان کرد تا در خدمتتان باشم و به اتفاق راهی شویم و از نیشابور بگریزیم تا از دسترس مغولان دور شویم. برویم، برویم. همین کارها ساخته شده و منتظر شما هستیم تا راهی شویم. فرصت درنگ نیست جناب طبیب. اسبابی که میخواهید با خود بیاورید همین کتب است و ادوات کتابت. آقا رمضان، چرا وامانده اید؟ کتب استاد را من جمع میکنم، ادوات کتابت را تو در همیان مجزا بگذار. همیان دیگر دارید؟
آره، همینجا، همینجا.
پس چرا معطلی؟ دست به جنبان.
باش، باشد.
جناب عطار تعلل میکند، به زور ایشان را بر دوش خود میگذارم و راهی میشویم. جناب عطار، بهتر از خودتان بیایید، چون ممکن است بر دوش من اذیت شوید.
بگو حالت چگونه است پسر مسلم؟
به لطف خداوند عالی و از معالجه شما کاملا درمان شدم. بسیار خوشبخت بودم تا اینکه این مغولان همچون بلای آسمانی بر دیار ما نازل شدند. با این حال از مرحمت شما خوبم. به محض مطلع شدن از ورود مغولان به نیشابور، با کمک پدرم ابتدا مادر و خواهر و برادران سروناز را بیرون از شهر راهی کردیم و نجات یافتند. پدرم همراه آنها رفت. من به جهت دینی که به گردنم دارید آمدم تا همراه شما و آقا رمضان راهی شویم.
حتی لحظه درنگ نکن و خودت را به آنها برسان. تعجیل کن، دیگر از من گذشته است. برو و جانت را نجات بده.
آقای من، پدر این جوان تو اسب رهوار هم مهیا کرده تا با ایشون راهی شویم. اکنون هم تنها فرزندش این جوان را فرستاده. خدا را خوش نمی آید این همه لطف و توجه را نادیده بگیرید. آنها مؤکدن بر این باور هستند که در این اوضاع نباید به شما گزندی برسد.
نه، کاری داشتم نیمه تمام که اکنون تمام شد. حال باید به کمک مردمی بروم که کسی را ندارند و گریختن از ایشان بر نمی آید.
قربانتان گردم، آنها به کسی مجال زنده ماندن نمی دهند که نیاز به طبیب باشد.
با این حال نباید مردم را تنها گذاشت. آقا رمضان، تو هم اینجا نمان و با این جوان برو و لحظه درنگ نکن. پسر مسیب، از پدرت بسیار تشکر کن و آن اسبی را که برای من فرستاده با خودت ببر و به اولین کسی بده که در معرض خطر است و پیاده می گریزد تا آن بنده خدا هم ولایتی من آسوده خاطر از شهر خارج شد.
اما آقای من،
اگر درنگ کنی فقط جان خودت را به خطر نینداختی، بلکه مسئول جان این جوان هم هستی. پس دیگر درنگ نکن، همان کتب مرا با خودتان ببرید. اگر عمری باقی باشد باز هم دیگر را خواهیم دید و امانتی را از شما باز پس میگیرم. اگر اراده باری تعالی هجرت بود، این کتب را به اهلش بسپر، بلکه برای دیگر سالکان راه معرفت و حقیقت به کار آید. حالا دیگر در پناه خدا بروید.
تا شما نیایید من قدم از قدم بر نمی دارم.
جان همگی من در خطر مرگ است. بیایید برویم، بیایید
برویم.
عزیزان، تا فردا که آخرین قسمت این مجموعه نمایشی 5 قسمتی را خواهیم شنید، همگی شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
تو روزگار بیقراری بین این همه تشویش و اضطراب و اضطرار، میون بدحالی های پشت سر هم، آیا پناهگاهی هست؟
آیا پناهگاهی هست؟
آیا راه فراری هست؟ کسی که آدمو آروم کنه؟ وسط همه این حرف ها یکی از آسمون عالم صدا میزنه: آی بیقرارای عالم، فقط منم آرام جان بیقرار، فقط منم درمان ناخوشی ها، منم رفیق نارفیقی ها، منم دوای درد ها، منم پناه بی پناهی ها.
من بی تو در شبهای دلتنگی اسیرم، باورم کن من بی تو مثل تشت درختی در کمیرم، باورم کن.
قرار بیقراران، قرار سحرگاهی رادیو ایران در سحرهای ماه ترین ماه خدا.
هشتگ بهترین حال.
کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است. دیروز نامه،
مروری بر طنازی های مجله توفیق در دوران پهلوی دوم. در دوره نخست وزیری حسن علی منصور، سانسور به شدت وجود داشت و توفیقیون مداوم در حال جنگ و دعوا با سانسورچیان بودند. توفیق در شماره 27 خود مطلبی را چاپ کرد که دولت منصور اونو سانسور کرد. نام مطلب وعده بود و چنین نوشته شده بود:
بزرگزاده ای از ولایت بلخ بر تریبون سوار شده مردمان را وعده همی داد. یکی از بلخیان وی را گفت:
آخر برگوی که از وعده دادن تو را چه حاصل باشد؟
بزرگ زاده گفت: نان که ندادم، آب که ندادم، رفاه که ندادم، اگر وعده نیز ندهم مردمان بلخ از کجا دانند که من صدر اعظم ایشانم؟
دولت منصور این مطلب را سانسور کرد. توفیقیون با سانسورچیان منصور دعوا کردن که از دولت پهلوی که نمیذارید انتقاد کنید، یعنی میفرمایید ما حق نداریم حتی از صدر اعظم ولایت بلخ هم انتقاد کنیم؟ سانسورچیا به توفیقیون گفتن:
شما میدونین، ما هم میدونیم که اگه اینو شما چاپ کنین مردم میفهمن مقصودتون آقای حسن علی منصور نخست وزیره، نه صدر اعظم ولایت بلخ.
توفیقیون هم در جواب گفتن:
نه بابا، پس شما مثل ما معتقدید این فقط آقای منصور نخست وزیره که نه نون میده، نه آب، نه رفا، و فقط وعده میده. وعده جانم.
حسن علی منصور، امام علی حبیبی، قهرمان کشتی ایران و وکیل مجلس کرده بود و در مجلس لایحه‌های چکی تصویب می‌کرد و از جمله یک بار و فقط توی یک جلسه حبیبی و بقیه وکلای مجلس آزاد مردان و آزاد زنان 500 لایحه دولت رو نخونده یه جا تصویب کرده بودند. از طرف دیگه جهان پهلوان تختی چند بار در مسابقات جهانی جدید شکست خورده بود و حبیبی از این امر اظهار تأسف کرده بود. در توفیق کاریکاتوری چاپ شده بود که حبیبی، اسمی که توفیق روی حبیبی گذاشته بود، با لباس تمام رسمی فراک به خاطر شکست در کشتی به پهلوان تختی گوشه کنایه زده و تختی به اون جواب داده بود:
زمین خوردم، نایه که تصفیه نکردم.
کاپیتولاسیون،
یک لایحه کاملا ساده و عادی.
علاقه شدید شاه به خریدن اسلحه‌های مدرن آمریکایی و اومدن گروه گروه مستشاران نظامی آمریکایی به ایران سبب شد آمریکایی‌ها فروش اون سلاح‌ها و فرستادن مستشاران نظامیشون رو مشروط به تصویب قانونی در ایران بکنن که نه تنها مستشاران نظامی آمریکا که حتی اعضای خانواده‌شون هم دارای مسئولیت قضایی باشن. به این معنا که کلیه اونا اگه مرتکب هر جرمی ام از کوچیک و بزرگ بشن در ایران قابل تعقیب نباشن.
این نوع مسئولیت از تعقیب قضایی برای خارجیان سابقه ننگین در ایران داشت و رضا شاه در اوایل سلطنتش تمام قراردادهای حق کاپیتولاسیون رو که ایران با کشورهای خارجی امضا کرده بود لغو کرده بود، اما محمد رضا پهلوی این شرط آمریکایی ها رو پذیرفت و اسدالله علم بدون تصویب در هیئت وزیران این لایحه غیر قانونی رو به مجلس فرستاد تا به قول دکتر محمد باهری وزیر دادگستریش در این ننگ شریک شاه باشه.
دولت علم سقوط کرد و دفاع از این لایحه شوم به عهده دولت حسن علی منصور قرار گرفت. دولت منصور برای به تصویب رسیدن این لایحه تمهیدات و تقلبات فراوانی رو به کار برد. در مجلس سنا که پیر مردا حتی از اول صبح در حال چرت زدن بودن، در جلسه‌ای که حدود 14 ساعت طول کشید و همه سناتورها خسته و کوفته بودن، نزدیک نیمه شب معاون وزارت امور خارجه ناگهان این لایحه رو مطرح کرد و حتی برای اون درخواست فوریت کرد که در همون نیمه شب به تصویب برسه.
سناتور مسعودی، نایب رئیس مجلس سنا، به بقیه سناتورها اطمینان خاطر داد که ما در کمیسیون طرح پیشنهادی رو بررسی کامل کردیم و به این نتیجه رسیدیم که چیز مهمی نیست. پس از این گفتگوی بسیار مختصر به نشان موافقت، بیشتر سناتورها برخاستن و حتی آرا رو نشمردن.
در سال 1343 حسن علی منصور و امیر عباس هویدا هر دو چنان سرمست باده پیروزی بودند که سودای پیامدهای این لایحه در ذهنشون محلی از اعراب نداشت که نداشت.
سرنوشت لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی اندکی متفاوت بود. وقتی جلسه متشنج شد، حسن علی منصور آشکارا و به عمد به آنان در مورد مفاد لایحه دروغ گفت. در این زمینه او به روزنامه‌نگارانی هم که پرسش‌هایی در این رابطه طرح کرده بودند هم دروغ گفت.
وقتی یکی از خبرنگاران از حسن علی منصور پرسید آیا طرح لایحه صرفاً شامل حال مستشاران نظامیه یا اینکه خانواده‌های مستشاران رو در بر می‌گیره، منصور وانمود کرد که سخت خشمگین شده و با لحنی معترض و حق به جانب گفت:
این گونه شایعات همه کار مقرضین و ستون پنجم بیگانگان است. وابستگان و مستشاران غیر فنی شامل مسئولیت نیستند و مهمتر از همه این که این مسئولیت صرفاً ناظر به اقداماتی است که در طول ساعات اداری انجام می‌دهند.
حسن علی منصور انقدر دروغ گفته بود که آمریکایی ها باور نمی‌کردن که حتی یه نخست وزیر پس از کودتا اینچنین بی‌پروا به مجلس و مردم دروغ بگه. توفیقیون با توجه به سانسور شدید فقط تونستن گوشه و کنایه‌ای به کاپیتولاسیون بزنن. قانون کاپیتولاسیون طی یک ماده واحده از تصویب مجلس گذشته بود و توفیقیون تونستن کاریکاتور پیرزن زشت یه چشمی رو بکشن و زیرش بنویسن ماده واحده. توفیق در مورد پررویی و سنگ طرفداری از آمریکایی‌ها رو به سینه زدن حسن علی منصور و دروغگویی و شیرین زبانی کردنی‌هاش و تن پرطاقت ملت و بار سنگینی که زیرش رفته بودن تونست چنین شعری رو چاپ کنه.
درس بدذاتی و پررویی و پیمان شکنی هر کز آغاز نیاموخت نگردید غنی. کس قبولت نکند هرگز اگر رد شده ای در سر درس چپاولگری و جیب کنی. آن که بر سینه زند سنگ طرفداری غیر به یقین برده بسی اجر از این سینه زنی. هی مکن شکوه ز سگ دو زدن و جان کندن شکر حق کن که تو را داده قوای بدنی. حق مگوی و سخن تلخ میاور به زبان تا شوی در همه جا شهره به شیرین سخنی.
دران هی
بر کارنامه امروز نمره های دیروز نمایان است.
بدرود.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی به سینه مرغان به های هوست. خدا جانم سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه اونایی که جا موندن، سلام به همه اونایی که اشتباه کردن، سلام به همه اونایی که وقت دست دادن، به کسایی که کار درست انجام دادن و وقتشون رو درست استفاده کردن و جلو زدن از بقیه و سبقت گرفتن و آماده هستن. اونا که سلام جای خودش داره، اونا که سلامتن، اونا که در سلم و امن هستن. بیچاره کسایی مثل من که عقب موندن و فکر میکنن که ای داده بیداد، حالا دیگه چه کار که حالا دیگه چه خاکی به سر بکنم. به اونا سلام تو لحظه های آخر ماه شعبان، این سلامی که خود خدا داده. بزرگترامون گفتن که اگر که اول هر مسیری با زیبایی ها و اسامی جمال حضرت حق شروع میشه که دل آدم رو میبره و او رو شوق بیشتر میده برای اینکه مسیر رو شروع کنه و ادامه بده، اما جمع شدن کار با تعارف و با نمیدونم به قول نه قدیمی ها من ببینم تو میمیری یا این حرفا نیستش. جمع شدن کار به قوتی احتیاج داره، به اتمام رسیدنش، به نقطه اوج رسیدنش، به اون حداقلی از هدف رسیدن به یک قوتی احتیاج داره که اون اسم جلال حضرت حق، اون قوت و اون عظمت و مهابت حضرت حق هست که کار رو جمع میکنه. که اون وقت در تو روز قیامت هم گفتن که لمن الملک الیوم، امروز ملک و در واقع فرمان روایی عالم از آن کیست؟ لله الواحد القهار، برای خدای یکتایی که همه چیز تحت امر و قدرت اوست. کار به اینجا که میرسه، دل کسایی مثل من که خیلی اراده هاشون درست و درمون نیست، خیلی عقبه کارشون درست پیش نرفته، میلرزه که ای داد بیداد، من که حالا وقتم دست دادم چه خاکی به سر کنم، من که اون اسم جمال هم خیلی دستمو نگرفته چیکار کنم؟ الان که نگاه میکنم ببینم آخرین روزهای ماه شعبان هست، بلکه آخرین ساعتاش ممکنه باشه و آخرین دقیقه هاش، من هم راه نجاتی دارم؟ آیا ممکنه که برای من هم امیدی هنوز زنده مونده باشه؟ و خدا جواب میده که بله، اگر واقعا اینطور که اگر دوباره فرصت بهت داده شد استفاده کنی از اون فرصته، نه اون پشیمونی که همه موقعی که دیگه به چشم میبینن که فرصت از دست رفته و میبینن که دیگران به چه چیزهای نیکویی رسیدن و اونها عقب موندن، اون موقعی که پرده ها بر میفته و هر کسی باطن عملشو میبینه اون موقع پشیمون میشه، اون پشیمونی که نه دیگه جایی نیستش واسه این که عمل بکنه، نه اون پشیمونی که اگر دوباره بهش فرصت داده بشه حتما استفاده میکنه و حتما درست استفاده میکنه. به این میگن عزم و اراده کامل. میگه اگر اینطوری پشیمون شدی یا به قول خود حضرت حق توبه نصوح کردی، هیچ لحظه‌ای از اون وقتی که در دنیا هنوز فرصتی برات هست، حتی اون لحظه آخر که نمیدونی واقعا چند دقیقه دیگه زنده هستی یا نیستی، الان که فکر میکنی هنوز زنده هستی، هنوز وقت عمل داری، اگر واقعا پشیمون شدی من دستتو ول نمیکنم. برای همین پیغمبرش اینجوری توصیه کرد که حتی تو این لحظه های آخر هم بگید که اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. خدا جانم اگر که تا الان دستمو تو دستتو ندادم و نجات پیدا نکردم، غفرانت منو هنوز در بر نگرفته، لایق بخشش تو نشدم، منت میذاری؟ تو که بزرگی، تو که مهربانی، اگر تصمیم منو میبینی، پشیمونی منو واقعا میبینی، پشیمونی واقعی منو میبینی، دستمو بگیر، میشه منو ببخشی؟ حتما میشه. خوش به حال اونایی که حتی اگر که هر اشتباه و خطایی هم کردن، اون لحظه های آخر دیگه دست نمیدن، هر جایش که فهمیدن اشتباه کردن وای میستن میگن به جان خودت اشتباه کردم، به خودت قسم اشتباه کردم و قبول دارم اشتباه کردم، و همینو توشه جبران اشتباهشون قرار میدن. مثل فنری که وقتی که فشرده شده میفهمی که اگر که رهاش کنی به موقع میتونه جهشی بکنه که شاید از خیلی های دیگری هم که جلوتر رفته بودن به جهت این فشاری که تحمل کرده بتونه جلوتر بره. نمیدونم، فقط از خود خدا میتونیم تقاضا بکنیم. خدایا توبه واقعی، پشیمانی واقعی، تلاش واقعی برای رسیدن به مهربانی های عالم و خوبی های عالم که آدم شدن من رو رقم میزنه به همت ها. خدا حافظمون باشه به برکت سلامی که به هم دیگه میکنیم.
فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی همگام سازی سیگنال صورت گرفت تا صدای ایران رساوتر از همیشه باشد. ردیف 558 کیلوهرتز،
موج اف ام،
ردیف 90 مگاهرتز. با 162 تماس بگیرید و وضعیت صدای رادیو ایران را اطلاع دهید. ای صدای ماندگار و جاودان، بهر ایران در جهان تا